الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
دیگر شخصیت ها حسن ابن سلیمان ابن خالد هلی، حسن ابن سلیمان ابن خالد هلی که ایشون هم برد تاریخ وفاتش مشخص نیست. این دو شخصیت هر دو از شاگردان سید اکبر بود و هر دو هم تألیفاتی دارن که ابو طاهر مرسوم نیست و روایتشان نمی‌دانند. دیگر شخصیت های مشهور و تلامذه برجسته سید اکبر مورد امارت او دست بود. امروز هم آثارش در میان متأخرین مورد توجه هست. فاضل مقداد، مقداد ابن عبدالله هلی، کتاب های متعدده داره که دو کتابش مورد توجه هست در فقه. کتاب کنز العرفان فی فقه القرآن اینجور مورد فرمایید و از اسمش پیدا آیات الاحکام رو برمید. کنز العرفان فی فقه القرآن بخشی کتاب از تنفیه هرائه هسته که خرمساری به این کتاب به دفعات استناد از تنقیه مزرائه بی شرد مفتر شرائه در اصول هم همینجوری اولا اشاره کردم چون کتاب ده بسه نزد القواعد الفقهیه علی مذهب الامامیه، نزد القواعد الفقهیه جمع در حقیقت تنظیم و تفضیل و تنقیه قواعد مرحوم شیخ احمد، کتاب القواعد و قواعد شهید اول رو ایشون براش رو تحقیق کرده، منظم کرده، دستبندی کرده و سر کرده داوب و لباس جدیدی منظم مختلف همون چیزی برش افزوده نشده است. به زید نکته ایشون از این به قسمت قاعده از این به قسمت اضافه کرده برای کتاب در انتهای کتاب نزدود قواعد آمده و لاب اصول مسائل مختلف و همه از شهید اول شهره بعدی آقا شهره که معروف به زهر و تقوا و در زمان خودش مورد توجه بوده نیست. ابن فخر، احمد ابن محمد ابن فخر اسدی هلی، احمد ابن محمد ابن فخر اسدی هلی متوفای 841 یعنی حدود 15 سال بعد از فاضل مقداد از دنیا رفت. فاضل مقداد متوفای 826 و متوفای 841 به علیه اسدی هلی توفا متأخر از فاضل مقداد. شخصیت برجسته ای از حیث معنوی حسن که از حیث فقهی هم آثار او به حدودی مرتبط شد هست. حالا مثالتون بخوام بخونم کتاب المحذب البارع و برجسته ای شرح نافع که در حقیقت شرح مختصر نافع مرحوم محقق و دوره کامل فقهی و مباحثش بیشتر ناظر اختلافات در شیعی یه شبیه مختلف میشه آخو باید از این سر شرط نباشه. این کتاب هم متوجه فقهای بعد این کتاب های دیگری هم ایشون داد که من یه اسم میدم از دیگر فقهای پیرو به مرحوم شهید اول محمد الانصاری که این اسم محمد الانصاری اسم شجاع الحلی اهل حلی هم بودن. تاریخ وفاتش معلوم نیست، هم نیمه نخست قرن نهم از دنیا رفتن. کتاب مشکل به بسیم معالم الدین فی فقه آل یاسین بینه که مؤسسه امام صادق این کتاب رو شکل منقق و تمیز چاپ کرده که
میان آن نگاه بکنن. دوره کامل فقه. شخصیت برجسته بعدی مفلح ابن حسن ابن رشید تیموری، مفلح ابن حسن ابن رشید تیموری که شکنسایی هم به کتاب های او و آثار او توجه داره، جایی از تیموری اگر یادتونه اسم داره، بندی از تلامیده ابن فخر یا ابن فخر از تلامیده شهید اول، فقه او فقهی که در چارچوب شهید اول حرکت میکنه. کتابی که مورد توجه هست کتاب غایت المرام فی شرح شرایع الاسلام، در یک جلد چاپ شده، مختصر و مفیده و مورد توجه بسیاری از فقهاست. کتاب دیگری هم دارم، من کشف الاشتباه نمیدونم نسبت جواهر و کلمات فی سیق العقود و ایقاعات. از شخصیت های برجسته بعدی که باید اشاره بکنیم ابراهیم ابن سلیمان خصیصی، معروف به فاضل خصیصی. ابراهیم ابن سلیمان خصیصی مشهور به فاضل خصیصی، چون هم در نیمه اول هم در خوب کنیم احتمالا میانه همه در سال 1945-50 همون تاریخ ها از دنیا اصلا معاصر مرحوم محقق کرکی بود، یعنی متأخر از تیموری. تیموری مال نیمه دوم قرن دوم و مرکزی مال میانه قرن دهم. فاضل خصیصی نویسنده ایضاح النافع، در مخصوصه به این کتاب به کرات اشاره شده. ایضاح النافع کتاب دیگر به اسم الهادی الی سبیل رشاد فی شرح الارشاد. خصیصی معاصر کرکی بود اما مکتبش با کرکی جور نبود و با شهید اول منتظر بود. بحث های با کرکی داشتن که بعد این بحث ها را از سر لجاجت یا سیاستکاری دانستن، چون خیلی شدید بود و علیه هم دیگه رده های مفصلی می نوشتن. منتها به هر حال من بعید بدونم تا آن با روی انگیزه ها کاری کرده باشن، هرچه بوده اصلاحات فرقه بوده، منتها خب در این قسمت نزاعات و بحث های طلبگی بین این دو بزرگوار خیلی شدید شد. صحبت این کرکی بعد از خواهیم گفت شخصیت برجسته حکومتی هم بوده، از نظر قدرت حکومتی دستش باز بوده، بنابراین مخالفت با او انعکاس وقتی پیدا می‌کنه. بدون از تاریخ حاجه مناظرات کرکی و کرکی بحث‌های متعددی هست، می‌دونم مباحث خراج که کرکی آخرتر کتابی نوشت قاطع است و لجاج، که از همین اسمش رو فهمید قدرت بحثی کجا بوده، یعنی برنده لجبازی ها چند، یعنی رساله رو به این اسم گذاشت که شیخ هم در مخاطبش به کتاب استناد کرد. خواستم همش به شما بسید دنباله بودم که دونم این ایضاح النافع تعریف کیسه این درستان تعریف میشه به سیادی از احساسه سوال کنم که آن نیمتنده این ایضاح النافع چیه؟ گفت یه تکلیفی نامی چیه نمیشنستم شما بشنستید که تکلیفی از اعلام قرن دهم به حساب میاد و از اتباع شهید اول و معاصرین محقق کرکی. دیگر شخصیت های برجسته ای که آخرین سلسله فقها اسناد شهید اول تشکیل میده باید به شهید ثانی بسپرن. شهید ثانی متأخر از کرکی اما سبک شهید اول بین فضائل. من اینجوری در زندگی این آله تحقیق میکردم خیلی استاد ندیده، بیشتر برپایی تحقیقات شخصی کار میکردم. شخصیت محققی فرزنده و آثار بسیار گرانبهایی داره که در زمینه شرح تعلیفات مرحوم شهید اول فعالیتهاش قابل ستایش هست. خواهد کامل شاید بگید مطلبی کن افهام اینا تنبیل شرائع اسلام کتاب برجسته اوست که تو مطلب شیخ به کنراس به این کتاب استناد کرده است. بعضی از اساتید دیگه هم گفتن که این کتاب شرح نام هست، این اگر استادی میخواد شرح رو تدریس بکنه سلمان از آسو خود جنرال اسلامی سره باید به کتاب مسالک وجود بکنه. بحث مسالک شرح لغوی در مسالک هست. کل آثار شهید ثانی به چند جلدی قلم خوبی که او داره اولا موجز تطریق درش نیست باید یعنی که موجز زیاد مفهومه. باید از خود شهید ثانی دقیق در مخته های یعنی بعضی از که دقیقت او رو نظیر شهید اول میدانه. شهید اول از این که دقت های را سیاسی برجسته بود و شهید ثانی هم از این حیث پا و جای پای شهید اول نمیشه. اونطور قول بعضی از باز حواجم ها من دارم که عمدن این قضیه تصدیق بکنم که به پای شهید اول نمیرسه. رو مقایسه میکنید بکنید بدن که یک پله یک قدم عقب‌تر است. نه دیگه همه تاون چارچوبن، همه تاون چارچوبن، فقط دیگه شما که اسلام ببین به این مذهب، اون اسلام مادر تفصیل میشه مذهبه که هست که بسیشون اشخاص دارید اونجا شکل سیستم شاید بود پدر همه اینها در اعلام اینها هر کنون از یک پسر به اون زمینه و اینجا که تفصیل میکنیم با هم سر بکنیم نه در مجموع مثلا شهید ثانی اینجا که من به نظر میرسه از اتباع شکل پوستی چرا از همون دوابط و مبانی که شکل پوستی برای سفتش ایدن نظر گرفت خارج نشه اون سه گرایی که شهید اولی به طرف که او از تحقیقات از اندیشه ها از نوآوری های شهید اول تحقیل شد شما میتوانید اندیشه های شهید اول مشکافی های دیده نوآوری های او رو گام های او در سفتش در آسان شهید رو ببینید پس از این جهت او متفاوت هست از مثلا چهره مثل فخر محققین که بیشتر از نمیده پدر اندام تحقیل شده و آسایش تویی از اتفاقات شهید اولی چون استاد شهید از این جهت ما تفکیک میدیم به این آقایششون را حتی به این فضاهای سنسور هم داریم ولی هر که در زمینه کار خودشون خلاقیت های داشتن قدم هایی در داشتن مثلا همین چهارم شدن اصول خب شهید اول عنایت چندانی به اصول نکرد تا شهید ثانی این قضیه دارد ما در تمام این اسامی که خوندیم وقتی بررسی میکنیم کتاب اصولی رو نمیکنیم هیچکدوم کتاب اصولی قابل ارزشی ندارد متاسفانه ضعف اصول حتی زمان کرچی رو هم داره و فضا رو فراهم کرد و رخصایی داره ببینید بحثایی اصولی که نمیشه از به حضر بشه
نه اینکه قبول بدیم
ضعف اصولی حتما میشه هر فرقی باید بر اصول هم تزلیل تزلیل داشته باشه و الا خود بحث نیست که از یک اثر قابل طرح اصولی نمید غالبا به اصول پیشینی ها مثل تهذیب مرحوم علامه اون نامشون خیلی باب بود خیلی مرسوم بود که داری که رسائل امروز که ما بشته توجه کنه که پایه اون نام تهذیب و متاسفانه از کتاب هایی که اینطوری مرسوم بود مختصر ابن حاجه بود که مال سنی ها به شرح عزیزی بود بعد مختصر که بازم مال سنی ها اصول اگر از فقه کم حرف بکنید ممکنه جای خالیش احساس نشه اما فقهتون فقه منظمی نخواهد این شما مثلا به عنوان مثال از اصول رو هم روشن بشه فقه منظم نبودن که دست نبودن چی؟ در یک نقطه شما ممکنه نهی از عبادت که موجب فساد بگیرید خوش بکنید که نمازی که منعی فاسد در جای دیگه ممکنه مبنای شما چون براتون درست مبانی اصول منقح نشده و واضح نشده عوض بشه عبادت دیگری رو خوش به صحتش بکنید تصویر بکنید با این که هم منحی رو هم بود نه یه اندیش های اصولی از حالت ناخودآگاه در نیان منقح نشون درست نصف العلم تحقیق نشن ممکنه در فقه زیگزکی رو بود یه جاهای عمل بکنید عمل نکنید این دسته فقه یه دست هم بود یه خیلی از ذرائع و نکات و اصول دست شخص میدار من راجع به اصول و اهمیت اول بحث اخباریون یه توضیحات میدم که شاید برای تون جالب بشه انشاءالله که نقش اصول فراتر از اون چیزی که غالبا تخیل میشه فواید رسی به کار همه علوم اسلامی نه فقط به کار فقه از روز البهیه فی شرح لغت دمشقیه کتاب از روزه همون لغه خودمونی که الان به عنوان کتاب درسی مورد توجه هست چاپ های متعددی داره که میتونید به عنوان مثال هم کتاب اخیر که چاپ کرد از 10 جلد دارن چاپ رو مجموعه که اسلامی دارن چاپ مجموعه خلاصه در هر چند چاپ منقعه 10 جلدی داره که با تحقیقات فراوان کتاب از میان مثال 5 جلد خب پس 5 جلد چون زمان ما نبود اینکان در خیلی کتاب هم جخص ترکیری نکنید دنبال کتاب های چاپ های قدیم نمیدونم چاپ های ارزون تر یه بهترین چاپ رو همیشه بگیر تفاوت دو ها 500 تومن هزار کنید اما این تحقیقات که وقتی خیلی جا به درده این کار میکنید کاغذ که این مرد میکنید خیلی از ملکات شد خیلی از آفتار اجاز میکنید که انسان واقعا براش میاد که به مراتب بیشتر از این حرفا پول بده مثلا این چاپ مکاتب کنگره انصافا خدمتی بود
خیلی از اعراف رو گرفت، همین ویراستاری که کرده است خیلی از عبارت خانی ها رو تصحیح کرد و همین شش جلدی من خوشه بشه. خب مساله چاپ اصلی چاپ 15 جلدی است، 15 جلد مبسوط چاپ شده، مؤسسه معارف اسلامی هم چاپ کرده. آثار دیگه هم شهید دوم داره، من جمله حاشیه ارشاد هست که در 4 جلد دفتر تبلیغات چاپ کرده و تحقیق کرده. حاشیه تو ارشاد این چاپ شده. حالا باید دل جنان هم اونم هست تو فکر شهید ثانی را به جنان. خب بعد شهرهای متعددی برای کتاب می نوشتن. ارشاد که خب خیلی استدلالی نیست، هر چه از استدلال در این کتاب آمده است از خود شاعر، لذا فقط محور متن ارشاد بود، محتوا کاملا تمام متفاوت بود. شما هر استدلال میخوای پاشونی، بیشتر استفاده از یک متن به عنوان محور به این اساس بود که اون نظم و اون سبک و سیاق فقه رایج خارج نشن، به بهانه که شاید به فلانی میکنیم هم تجدید از این شده باشه و هم این که مواردی که میخواییم به عنوان شرح بیان بکنیم یاد به دستبندی جدید نداشته باشه، چون شرقه در سایه همون متن حرکت میکنه و بخشا مطرح میکنه. خود در اینجا نکته دیگری که باید خیلی توجه بکنید راجع به این حواشی و تعلیقات، علت این که خیلی از کتب به شکل تعلیقه و حاشیه چاپ شده اصلا شکل مستقل این بوده که دستیابی به اون مطالب راحت‌تر باشه. مثلا شما راجع به ارشاد، چون این کتاب متوجه به آب و به حواشی زیادی رو که خودش جمع کرد، میدونید که فلان بحث در کدوم قسمت ارشاد مطرح شده. وقتی جاش رو در ارشاد بدانید، طبیعتا جاش رو در حواشی و تعلیقات ارشاد هم میدانید، دستیابی بهش آسونه. واسه واضح‌تر بخوام صحبت بکنم، شما بخواید به فتاوای فقها از یه قضیه پیگیری، اگه بر عرضه مسلط بشید خیلی راحت این فتاوا رو پیدا کنید، چون همه حاشیه و عرضه بلکه دوباره حاشیه دارن. تو حواشی عرضه شما قشنگ میشه فهمید که در مسئله فلان عرضه ذیل اون باید مطلب و مطرح کرده، اما هر کدومی بخواد یک رساله مستقل بنویسن، یک کتاب مستقل بنویسن، خواهش شما فهرست جور کنید که تقسیم بندی ها متفاوت بشه. همین رساله عملیه که زمانهای بوجردی مرحوم علامه نوشت، مرحوم علامه صاحب این مدارسی بود، مدارس علامه کرباس شد کرد، مدارس علامه شد ایشون خلاصه اکتبت که به سلامه ایشون نوشت در زمان آزی شدی بعد هم باب شد که هنوز با همین کار کرد. خب مشخص دیگه فلان بحث در رساله کجا مثل مرسال های محشا شما این نگاه بکنید، خیلی راحت بودید بحث رو از نگاه رساله فقه هم پیدا کنید. به این سنت حاشیه نویسی که از علتش تسهیل دستیابی به آرای فقها ها بوده و خواستن رو حتی بشه به آثار هم یه دسترسی بده کنه. از دیگر شخصیت هایی که باید اینجا اسم ببریم، هرچند که چهره فقهیش خیلی مطرح نیست، مرحوم ابن علی جمهور احسائی یا احسائی، ابن علی جمهور مشهور است، صاحب عوال لعالی، کتابی روایی به اسم عوال لعالی، در مکاتب به کرات به این کتاب استناد داده شده. کتاب مشتمل بر روایات ضعاف بیشتر، روایات متأسفانه متمدن نیست، غالبا مرسل سند نداره. بعضی از شخصیت ها مثل بهرانی، شیخ یوسف نسبت به این کتاب تعریف های متعددی دارن که شیخ انصاری مطلب رو از رسال اسم هم کرده از قول بهرانی. اول لعالی کتاب قابل اعتمادی نیست، اما خب خیلی از روایات ما تنها در این کتاب سند پیدا میکنه، از کتب دیگه فرد ندارد. بسیاری از روایات اشتباهات متخذ از اهل سنت نه خیلی خواهی سنها ندارد چیه ایشون ها مستقر بودن شما چای هست احتمالش هست مستقر شده شما اما شیعی فرم ایشون هم در همون قرن دهم میزیستد، صاحب کتب متعددی در فقه که هرچند مطرح نیست. حالا براتون اسم ببرم، کتاب الاقطاب الفقهیه بل وظائف دینیه علی مذهب الامامیه، الاقطاب الفقهیه بل وظائف دینیه علی مذهب الامامیه، از اسم کتاب شیعی بودنش کاملا روشن. این کتاب هم به نوعی همون کتاب شهید اوله، این کتاب شهید اول هم یه آثار همون بود. کدوم کتاب؟ القواعد و القواعد، در واقع کاری دیگر روی این کتاب، حرکتی دیگر روی این کتاب در راستای تنظیم تبلیغ تکمیلش یک کام برداشت و خودش گرچن متوجه هم واقع نشد، همون سبت قواعد شهید اول هم شاید در این کتاب رو بنویسه. با
باز از آثارش کتابی هست اسم التحبت الحسینیه فی شرح الالفیه. الالفیه ما چی بود؟ شهید اول. دو منطقه شرح بر همون الالفیه شهید اول. صفحه هشت تابع اوست. بله از حال که منبع مشخصی نیست و که بخواید مقلدانه عمل بکنید کتاب رو تون از اگه خود محققان وارد کار بشید کتاب های متعددی بهترین منبع آثار خود فقها خود کتاب مقدمات خود موادش رو نگاه بکنید حد دست میتن کتاب میشه. من خودم خیلی از نکات یا جو اطفال فقه یاد گرفتم در طول بحثای فقهی سیدن سگه سال دارم حتی باشون آرائشون که میکنید مکتب اکسان آرا نقش یا از جای دیگری به اصلا نیاز به آقا مراجعه میکنیم این نکاتی به ذهنم میرسه از حقای استنباطشون یاد داشت میکنم از ذهنم میسپارم و از آقا تدوین میکنم این حرف خلوط هم اینجور کم کم اینها جمع میشه از وارفق از بحثایی که این راحتی به دست نمیاد حتی حقای زیاد میخواد و هر چقدر هم شما کار بکنید باز هم قدر فکرها باقی اما در مجموع میشه فرض کنید در زمینه زندگی فقها به کتابانی که اعیان شیعه بود در زمینه کتب فقها به کتب مثل از قبیل از ذریعه مثلا به هر چند دست شما خیلی مطلب نمیده توقع چندان نباید در تعریف و تجدید میکنه یا مثلا راجع به شخصیت های نخستین میشه به رجال مراجعه کرد رجال تشیر هست قدیمی ترین رجاله رجال نجاشی هست که معتبرترین رجاله و رجال شیخ از که هست شیخ هست که معروف ترین و رایج ترین رجاله و احادی که دوست کرده هست. اما راجع به شخصیت بعدی ما که فقه او از فقه شهید اول متفاوت هست و نمیشناد از اتباع شهید اول به حساب آورد چهره به اسم محقق ثانی همین دالده بر عظمت محقق نخست چیه؟ محقق ملی این شخصیت محقق ثانی به حساب یعنی که انه به قول شیخ حمزه در یه جایی در مکاتب دارن که بهی سنی المحقق به واسطه این شخصیت هست که محقق دوتا شد یک محقق هلی داشتیم شخصیت بعدی هم آمد نورالدین ابوالحسن علی ابن حسین ابن عبدالعالی عاملی کرجی رحمت الله علیه علی ابن حسین ابن عبدالعالی عاملی کرجی مشهور محقق ثانی یا محقق کرجی هم رو گفته میشه به سال 868 در کرج کرج نو به دنیا آمد در همون شهر هم تحصیلات داشت و سپس به مصر رفت و مذاهب اربعه را از خود منبع اصلی از علمای اهل سنت آموخت بعدش هم به نجف رفت و از اساتین نجف در اون زمان دهره‌ها و اون زمان نجف فعال بود بزن اتفاقی در زندگی ایشون افتاد که خیشون رو از این جهت از حدودی به قبلی ها متفاوت کرد ظهور صفوی در ایران بود خب همینجور که میدونید در زمان مغول ها شخصیت برجسته به اسم شیخ صفی الدین شیخ صفی الدین اردبیلی که از بزرگان صوفیه بود و مقبرش هنوز هم در اردبیل مورد توجه بود این شخصیت از میان مغول‌ها هم مرید داشت بهش مراجعه میشد لذا دستی در حکومت داشت جاهای دخالت‌هایی میکرد که خب غالبا منشأ خود نواده ایشون از یک فرصتی استفاده کردند و از ضعف مغول‌ها بهره گرفتن توانستن حکومت در دست بگیرن و چون شیعه بودن خصوص حکومت شیعه رو به اسم صفوی در ایران تأسیس کردن صفوی هم از نواده های شیخ صفوی نرده بیده صفوی یک پدیده مبارکی در عالم تشیع ایران جدی شیعی کرد ایران اون زمان شیعی بود شاید اکثریت رو هم داشت اما بعد از این اتفاق حکومت متمرکز و قوی شیعی در ایران محقق شد که توانست در مقابل حکومت سنی وقت که خیلی مقتدر بود و معروف به عثمانی ها بود قد علم بود و جان بگیر رمز اصلی موفقیت صفویه در مقابل عثمانی ها استفاده از نیروی دین و علما بود از همون لحظه نخست حکومت صفویه ها روی خوش به علما نشون دادن و علما رو به دربار دعوت کردن ازا در زمان صفویه علما نفوذ پیدا کردن در میانه مردم و مسائل حکومتی دستی پیدا کردند و منصب شیخ الاسلامی در دوران صفوی دست به دست هر دوره بعضی از فقهای تراز اول ما به عنوان شیخ الاسلام مطرح شد اوج اقتدار روحانیت در زمان صفوی مربوط میشه به دوران محقق ثانی ایشون در زمان شاه اسماعیل نخست پادشاه صفوی به ایران دعوت شد آمد ایران
در زمان ایشون منصب شیخ الاسلامی رو گرفت و نخستین کسی که شیخ الاسلام شد در زمان تبریز. بعد که شاه اسماعیل رفت، شاه طهماسب جاش آمد. شاه طهماسب ارادت به علما و اون کرنش و تواضعش نسبت به علما بیشتر بود، لذا رسما اعلام کرد که پادشاه حقیقی محقق ترکی است و من حقیقت در زیر نظر او فعالیت میکنم. او نائب الامامه و ریاست حقیقی از آن امام است و اینو اعلام کرد تمام ولایت. و او دیگه از منصب شیخ الاسلامی شاید یه قدم بالاتر و منصب نائب الامام گرفت در اون زمانی که سبب وظیفه امروز، به طوری که در شهرها و محاکم قضایی و مذهبی اون زمان طبق آرا و فتاوای محسن کرکی عمل شد و قضاوت میشد. باشه به دکتر اگه شریعتی و اینکه حملاتی که از نایی ایشون نسبت به قفاقی شده بخوام الان بحث بکنیم، شاید فضای بحث و مجال بحث تضا نکنیم. مرحوم شریعتی نگاهش جامعه شناسانه بود. ببین شما اگه کتابش رو نگاه بکنید، بیش از اون که دغدغه دین داشته باشه، دغدغه جامعه رو داشت و معیار و محور رو جامعه قرار داده بود. خیلی از آثارش نگاهش به دین نگاه کاملا ابزاری است. یعنی از دین چگونه استفاده بکنید که جامعه هم به رشد و صلاح بره. این نگاه نگاه روحانی یک عالم دینی نیست. نگاه جامعه شناسه که از دین میخواد استفاده بکنه به کار جامعه بزنه. طبیعتا از همین نگاه او میتونه خیلی از مفاصله بگیره. یعنی همین که کسی بیاد دین رو ابزار انجام جامعه رو محور، خیلی متفاوت خواهد بود از ما این که دین رو محور قرار بدیم، جامعه رو در خدمت دین و تحت شعاع دین. همین جاست که خودت فاصله ها شکل میگیره. از نگاه او در زمان صفوی آفات سوء مذهبی، یعنی برداشت های غلط و نابجایی از مذهب توسط پادشاهان صفوی ترویج شد که در فرهنگ شیعیان نهادینه شد تا امروز هم ما بهش مبتلا هستیم. و ایشون معتقد بود که منشأ این آفات دقیقا پادشاه های صفوی هستند و اونها باعث شدند به این علت این حملات پیشون میکردن و سعی میکرد که این تشیع رو از تشیع علوی به قول خودش جدا بکنه. گفت ما صفوی ما باید دنبال تشیع علوی تشیع راستین بریم که از صدر اسلام بودن. به این خاطر به هر حال نگاه او نگاه جامعه شناسانه بود و خب صفوی هم پدیده بسیار بزرگ جامعه شناسی بود. یعنی اینکه پادشاهی شیعی در ایران به حکومت گرفته یک اتفاق بود که از دیدگاه جامعه شناسی تاریخی قابل اغماض نیست و منشأ تحولات بسیاری در میان شیعیان ایشون این قضیه تاکید داشت. خصوصا نزدیکی پادشاهان صفوی به علما یا برعکس علما به پادشاهان صفوی رو ایشون یه نقطه سوء میدانست و معتقد بود که حرکتی بوده است که به نفع دین تمام نشد. حال که همین از بحث بزنیم بگذاریم که رجای خودش بشتر باشه. اتفاق جالبی که صفویه در عالم فرهنگی خودمون گذاشت، فقط شاید جالب باشم اشاره بکنم، اگه شما خوب سیر اعتبار فقها رو و تاریخ فقها رو تا امروز دقت کرده باشید، ما اکثر فقها اون اهل ایران نیست. فقط این چند حدیه اخری که بررسی کردیم غالبا عرب، خصوصا هله جبل عامل. اما از بعد از صفویه جریان غالب در میان علما ایرانی شد. این شخصیت های برجسته که پا بر اثر عالم موزلی نهادن بلنج اسمی و شخصیتی بده کردن بود یک خیلی مانده از ایرانی یه از بس با شخصیت های ایرانی خیلی برخورد کنید. البته قبلا هم داشتیم چرای ایرانی که خیلی برجسته شدن، مثل کی؟ شیف توسی مثلا. مثل دیگه از این فرد بعد از صفویه تا به ندرت عالم غیر ایرانی پیدا میکنه در ایرانی شد. این حالاش هم همین شما یادتون خیلی مراجع به نظری بود که این حالت دقت بکنید همه ایرانی هم مراجع اخیر هم اصل خوئیش حتی آیتون حکیمش از اصفهان هست از والد هست والد سیستانی در حال حاضر شخصت اول عراق هست ایرانی صاحب قرزه هستم خدمتون یزدی بود شیخ انصاری شهر تفول بود
صاحب کفایه شهر خراسان بوده، لاخر و هر کس انگوش بوده، وعید بهبهانی شهر بهبهان بود، وعید بروجردیش شخصیت ها همه ایرانی هم و شهر اوان مندود مثلا جز شهید سر من دارن شخصیت سر بود. حاشیه جالبی که این قضیه داره این است که من شنیدم خیلی از شهرها و بلاد عرب علماشون در اون منطقه هستن سعی میکنن با لحجه فارسی عربی صحبت کنن، این افتخار بینشون که فارسی عربی صحبت کردن و تحلحجه فارسی داشتن نشون دهنده تحصیل در یا قوم یا نجم، چون این قوم باشن که مشخص هم فارسی زبانه و اگر نجف باشه، نجف هم عربی که اونجا رواجده عربی آمیخته به فارسی، بعضی میگن که فارسی زبان ها خراب کردن عربی عراق و نجف و لحجه نجفی ها بسیار خوبتن کربلا خیلی نزدیک به فارسی. من دقیقا این مسئله حمله بر فخت فروشی میشد با لحجه فارسی عربی مستعد من این مقاله میخوندم جو شخصیت توی اونها ریز شده بود در زندگی ایشون، اونجا این نکته جالب اشاره کرده بود که او به لحجه فارسی صحبت میکرد چون متولد قم بود طبیعتا، اول هم تاکید کرده بود که مثل خیلی ها برای فخر فروشی این کار رو نمیکرد، اگه او فارسی لحجه فارسی داشت نمیخواست اینکه اسم کار بکنه که من از ایران آمده، نه او واقعا چون متولد ایران بود این لحجه رو داشت. شکی نیست که به ایران عزت داد و هویت ایرانی رو اون توانمندی ایرانی اون نبوغ ایرانی نشون داد، دیگه از این پس مدار دین و حرکت تشیع بود از ایرانی ها بود. مرحوم کرکی که تألیفات بسیار داره که در رأس این تألیفات کتابی است به اسم جامع المقاصد به شرح القواعد، اثر برجسته ایشون مورد توجه خیلی از فقها واقع شده، راجبش اقراقات فراوانی هم هست مشتمل بر تحقیقات و تدقیقات بسیاری بود. اخیرا این کتاب چاپ منقحی داشته و 13 جلد به توسط مصادر آلون بیت چاپ شده، متن روان در این حال دقیق داره و از اول فکر شروع کرده کامل نیست تا مبحث تفویض بوده در نکاح تا اونجا بحث پیش بود. کتاب ارزنده ای بسیار قیمتی است. یه عبارت من از کتاب الکنا و الالقاب براتون بخونم، کتاب جالب، این مطلب جالبه. ایشون عبارت داره از قول صاحب جواهر، شاگرد صاحب جواهر بود صاحب الکنا و الالقاب، ایشون از قول صاحب جواهر نقل میکنه که فمن کان اندهو، کسی که نزدش جامع المقاصد باشه و الوسائل، نه دو تا، و جواهر دار خودشون میگه، کسی که نزد او جامع المقاصد باشه وسائل باشه و جواهر باشه، لا یحتاج بعدها الى کتاب آخر للخروج عن عهده الفحص الواجب على الفقیه فی آحاد المسائل الفقیه. مثلا خیلی قشنگ داره بیان شده، هر کس این سه کتاب داشته باشه دیگه احتیاج ندارد بعد از این سه کتاب رجوع بکنه به کتاب دیگری. برای چی؟ برای اینکه از عهده فحص واجب بر فقیه در بیاد، چون اینکه بر فقیه واجب است در مسائل فحص بکنه، تفع و فحص لازم، ایشون میگه برای فحصی که بر فقیه واجب است مطالعه و نگاه به این کتاب کافی، شما این کتاب نگاه بکنید دیگه بر شما فحص دیگه واجب نیست. فی آحاد المسائل الفرعیه، هیچ فرعی نیست که شما دیگه از فحص نکرده. در بعضی از این نقل قول ها جای جواهر کتاب مستند را آوردن، مستند مولا احمد نراقی، اما خب عضو ثابت همین جان نواسته که در همه نقل هاش اسم نواردن. بله بله دیگه میشه گفت جان نواسته به نوعی به اختلافات درون شیعی پرداخته است، اما نه به اون شدتی در جواهر هست در مفتاح کرامه هست، در مفتاح خصوصا اصلا مقید بوده که حتما آرای همه فقها ها رو بیان کنه حتی اگه موافق خودش باشه، اما خب در جان مقاصد روی کرد به این بوده که مخالفین رو بیشتر معرفی کنه که موافقین آره مخالف مطلب کنه نقد کنه. از دیگر آثار مرحوم کرکی رو هم اسم ببریم، من فقط خیلی سریع اسامیش رو میخونم. حواشی که ایشون بعد کتب مشهور نوشتن، همین جان مقاصد شرح قواعد علامه بودی، ایشون تعلیقات دیگری بر کتب فقها دارن که من خیلی سریع عرض می‌کنم. ایشون بر کتاب الارشاد و مختلف علیان حاشیه دارن و
بر کتاب شرایع محقق حاشیه دارن، بر کتاب دروس و ذکرای شهید اول حاشیه و تعلیقه دارن، که خب مجموعه آثار محقق ثانی رو از محققین ارزشمندی کشور جناب آقای شیخ محمد کسون در یک موضوعه چاپ کرده، مجموعه چاپ کرده که مجموعه آثار محقق ثانی و فصل هم من اخیرا دیدم کتاب و آثار ایشون، حواشی ایشون، رساله های متفرقه ایشون جمع‌آوری کرده به شکلی که مجموعه چاپ کرده. همه آثار هست جز جامع المقاصد و مستقلا چاپ شده. شیخ انصاری در جاهایی به حاشیه ارشاد کلکی استناد کردن، جامع المقاصد هیچ، اصلا جامع المقاصد از کتاب هایی که شیخ در حق که به مشکلی برخورده نقل قولی بکنه از این کتاب اسم آورد و نقل. یک از شخصیت هایی که شیخ انصاری خیلی بهش عنایت داشت در مسائلش و راجبش تعابیر یاد ارزشمند داره همین محقق ثانی که دقت نظر او متوجه شیخ انصاری واقع شده بود و به کرات از کتابیشون در مکاتب ما نقل قول میدیم. فقه کرکی دو خصوصیت برجسته داره که این دو خصوصیت باعث شده است که فقهی متفاوت و مجزایی از فقه شهید اول به ارائه کنه. نخستین خصوصیت فقه مرحوم محقق کرکی دقت نظر قابل توجه در طرح استدلالات فقه. او در زمینه استدلال فقهی انصافا دقت قابل ستایشی رو کرده. جامع المقاصد تحقیق استدلال به مراتب قریب‌تر از آثار پیشینی ها، این در هر مسئله سعی شده استدلال قانع کننده و دقیق بکنه. دقت جامع المقاصد حتی در طرح آراء مخالفین هم چشمگیره، یعنی سعی کرده با یک بحث و دقت آراء مخالفین رو نقل بکنه و نقد بکنه، هم نقلش دقیق است هم نقدش دقیق است. از زهد و در دقت محقق کرکی بی‌نظیره. این جنبه کیفی کار بود. از بعد کمی هم فقه و متفاوت با قبلی ها و پیشینی هاست. من محقق کرد که از اونجا که مسند شیخ الاسلامی و نائب الامامی پیدا کرد و در زمان صفویه فقه اول شناخته شده مورد رجوع بود، فقهش ابعاد حکومتی بسیار پیدا کرد. بسیار از مباحث روز و مباحث حکومتی برای نخستین بار در آثار کرکی به نحو جدی مطرح شد. مثلا شاید مباحثی مثل بحث جهاد، بحث صلاة الجمعه یا مباحثی مثل امور حسیه و از این قبیل قبل از محقق کرکی رساله های محدودی بودن، کتب کم حجمی و مثلا چند صفحه بیشتر راجع به جهاد ننوشته بودن قدیمی ها، اما در زمان محقق کرکی این بحث ها به نحو جدی بهش پرداخته شد چون دیگه نیاز حکومت به این بحث ها افتاده بود و او سعی کرد که این بحث ها خیلی عمیق‌تر، دقیق‌تر و کامل‌تر از پیشینی مطرح بکنه با فروعات جدیدتری. به ذات کمی هم در این بُعد به توسعه چشمگیری داشت. مثلا او راجع به موارد ولی فقیه، ولایت فقیه یا حدود و اختیارات فقیه بحث های بکری داره. میشه گفت به نوعی نخستین فقیه که رسما نوع حکومت و ولایت پیدا کرد. مثلا در مباحث خراج قبلا اشاره کردم مالیاتی که سلطان میده به سالهای متعدد بحثهای متعدد داره که اتفاقا این قسمت رو خوب توسعه داده. بحثهای جوائز سلطان، مقاسمه، نماز جمعه، این قسمت ها که جنبه حکومتی داره او اتفاقا خوب فعالیت کرده. این مطالب رو هم در جامع مقاصدش پیدا کرد، هم در رساله هایی که او منحصرا در این موضوعات نوشته که قبلا هم اشاره کردم. بله بعد این خودش باید نوتیس که شما واقعا نعم میکنید، یعنی این که سلطان جور باشه. سلطان جور زنی چی؟ نه، سلطانی که با اسم حاکم شهر روی کار نیست، ولی این که آدره امیرشیروان هم که باشه، اما اگر فقیه وقت اجازه حکومت نده میشه سلطان جور. بحث جرعت نیست، او معزوم به حکومت نیست چون طبق دیدگاه شیعی بعد از امام زمان امور مربوط به او به در زمان غیبت فقه برای فقهای جامع شرائط طبیعتا
کسی که ابن ابن صحیح حلو خدا بکنه و ظاهرن عادل باشه و خودتانه یور بکنه منطور خود همین واضی استثار فقهی شما فرمونید و بحث فقهی عادلش بشه. این هم از فقه کرکی. من این چند فرد شخصیت هایی که به دنبال کرکی حرکت کردن رو مطرح بکنم و انشاءالله اگر زنده باشید فردا جدی جریان صحبت بکنم که جریان اقلیت بود در کنار فقه کرکی. جریان هم حرکت داشت، نمود داشت و آثار ارائه کرد که امروز متوجه محسن حاشیه تو اون جریان رو معرفی کردیم. انشاءالله بعد وارد اخبارگری و دوره اخباری میشیم که اونجا خوشبختهای زیبا و جالبی داره که اشاره میکنه. از شخصیت های مشهوری که به دنبال کرکی حرکت کردن حسین ابن عبدالصمد عاملی پدر شیخ بهایی. در بحث های استصحاب اگه شنیده باشید از زمان او بود که استصحاب از حالت اماریت در آمد به عنوان اصل عملی مطرح شد. قبل از عبدالصمد عاملی استصحاب رو به عنوان یک اماره ذهنیه میدانستن که مبناش بنا عقلا، یعنی خواستگاهش عقل و بنا عقلا میدانستن جایی که این عقل برخواستن. اما بعد از حسین ابن عبدالصمد عاملی این نظر عوض شد و استصحاب رو از دل روایات سعی کردن به دست بیارن و مبنا بر این شد که استصحاب یک اصل عملی تعبدی است و از دل روایات از قبول لا تنقض الیقین به شک شدن. این روی کرده بود که او در این قضیه بی نقش نبود. رساله‌ای به فارسی داره به اسم العقل الطهماسبی، کتاب استدلالی فقهی فارسی. جالبه که فارسی میشه. شخصیت بعدی که اینجا اسپرده بشه عبدالعالی ابن علی ابن عبدالعالی کرکی، همشهری محقق کرکی و اون هم تلامذه کرکی. حسین ابن عبدالصمد آقا متوفای 984، عبدالعالی متوفای 993. مرحوم عبدالعالی شرح الارشاد رو نوشته است. من ندیدم این کتاب رو، ظاهرا من بهش پیدا کردم کتابخانه ها و نسخه های از کتاب وجود داشته باشه. از چهره های دیگر برجسته که جزء اتباع کرکی به حساب میان شیخ بهایی بهاءالدین محمد ابن حسین عاملی شیخ الاسلام دربار صفوی شاه عباس استاد ملا صدرا. ایشون نگارنده مشرق الشمسین، حبل المتین، اثناعشریات و جامع عباسی. نخستین کسی که رساله عملی فارسی نوشت شیخ بهایی. همین جامع عباسی نخستین رساله عملی فارسی که نسخه کاملتر این رساله را الان ما بشه که توضیح مسائل به این اسم داریم جریان متوفای سال 1030. چهره نابغه‌ای بود، در علوم دیگری هم دستی داشت و انصافا از عجایب همین حمام اصفهان که با یک شام گرم میشه. این منار جمعه شاهکارهای معماری فعلا. دیگر شخصیت های برجسته که بیشتر جنبه فلسفی دارند تا جنبه روایی محقق داماد یا میر داماد محمد باقر ابن شمس الدین اثرآبادی، نگارنده شارع و نجات. چون نوه دختری کرکی، علت این میرزه محقق داماد میگن که در ایشون داماد کرکی بود. بله شامونه تا تختیر خواهی استفاد فرنسدی نداریم. بله میرزه دامادی که میگن اسم هم حالا محقق داماد که میگن در کتب رایزه امروز خاطر است که او نوه دختری محقق کرکی یه به طبعه ارامی هم سب این نوه دختری. از شخصیت های مشهور سلطان العلماء، صاحب حاشیه مشهور بر معالم و همچنین بر روضت البهیه، همین لمعه خود حسین ابن رفیع الدین محمد مرعشی. اسم کاملش نیست. حسین ابن رفیع الدین محمد مرعشی متوفای سال 1064، 24 سال بعد از میرداماد وفات کردن. میرداماد متوفای 1040، متوفای 1064. در خدمتتون از چهره های تلامذه مرحوم کرکی از اتباع او خانساریان هستند. در حقیقت یکی حاج آقا حسین خانساری، یکی حاج آقا جمال خانساری. این دو بزرگوار هم از تلامذه و از تلامذه نمیگیم، از اتباع محقق کرکی هستند. قائلا شاگردی او را نکردن، این زمانه بسیار متأخرند. حاج آقا حسین متوفای 1098 نویسنده مشارق و شموس که مورد توجه و عنایت شیخ انصاری بودن. حاج آقا جمال متوفای 1125، نویسنده حاشیه و الروضة البهیمیه همین دامه خودمون. دیگه از شعرهای معروف بیاد اسم برای اینجا و شیخ انصاری بهش عنایت داره، مرحوم فاضل هندی که آخرین سلسله از این فقها رو تشکیل میده و از زمان اخباری های فقیه اصولی بوده، میگه ایشون به زمان اخباری ها میرسه، تاریخش تاریخ یه اوج فعالیت های اخباریگری بود، اما خب ایشون به امداد از این فضا مسئول ماند و اصولی باقی ماند. فاضل هندی محمد ابن حسن اصفهانی، اصفهانی هم مشهور به هندی شده، شاید خاطر اقامت در هند بوده. متوفای 1137، نگارنده کشف و لسام و الابهام من قواعد احکام. کشف و لسام بسیار کتاب برجسته است، حتی اسمش رو بعضی کاشف و لسام میکنه به اعتبار همین کشف و لسامی که داره. این کتاب رو انشاءات اسلامی در 11 جلد چاپ محققانه کرده از این کتاب. خیلی سریع این کار رو معرفی کردیم، خیلی وقت نبود بیشتر باز بکنیم چون دیگه فرصت های چند و بعد یواش یواش بحث رو به پایان برسیم. همینجا اتفاق میکنیم انشاءالله فردا به شخصیت منتشر به فرد خواهیم پرداخت که فقه منتشر به فرد، زندگی منتشر به فرد، جوانب حیات انحصاری داره معروف به مقدس عزیزی که انشاءالله فقه او رو و فقهای انصاری رو مطرح خواهیم کرد. حتی مقدس عزیزی دورتار نبود، فقیه حاشیه‌ای بوده، فقیه چه گفت اقلیتی بوده، جریان اقلیتی رو اداره میکرد در میان فقهشی. در کنار فقه کلاسیک فقه حاکم بود، فقه عزیزی هم فقه حاشیه‌ای مورد توجه بود. خب یک جریانی که چون از رو آثار متعدد برجسته‌ای به دست آمده است مثل مدارک، لذا باید این جریان حاشیه‌ای پرداخته بشه. قبلا گفتم از حال فقط به جریان مهم و عمده ما توجه میکنیم، اینجا استثنا که جریان طبیعی شکل گرفت در حاشیه فقه کلکی، باید این جریان پرداخته بشه که فردا دارن کلا راجع به این جریان صحبت می‌کنن.
السلام علیکم.